دوستان عزیز، ایرانیان ارجمند و تمام پارسیگویان دنیا، درود بر شما. بنده جمشید صادقیان هستم و این برنامه از طریق رادیو تلویزیون مانی پخش میشه. کارگردان برنامه هم آقای مانی هست. دوستان، اوضاع عجیبیه، خیلی شلوغ، بلبشو، استراب ها بالاست و ترس ها بالاست و دوستان تو شرایط سختی زندگی میکنه، تلفن نیست، تلویزیون همون اراجیف رو پخش میکنه، اینترنت رو قطع کردن، خیلی فیلترش میکنن، مشکله. مردم شروع کردن از تهران فرار کردن. تا اونجا که به ما خبر رسیده توی جاده شمال، جادههای چالوس و حراز و اینا سن راه بندونه. توی این مواقع هم این کسایی که نمیدونم خونه در شما دارن، کلبه ای دارن، یا حتی اون روستایی هم اونجا از این قضیه سوء استفاده میکنن. اتاقی رو که شبی 2 دلار هم نمیشد اجاره داد، میگن شبی 100 به پول خودش، که خیلی هم زیاد میشه. از یه طرف دیگه اسرائیل داریم شدید میزنه ایران و تهران رو به خصوص، چون تمام این مراکز اصلی ادارات دولتی اینا همش توی تهران، جمعیت بزرگ ایران تو تهران، اینا هم تهران رو دارن به شدت میکوبن. بعد از اون طرف هم این پاسدارا و این نوچه های خامنه‌ای موشک میزنن به اسرائیل، اونا بدتر آتیشی میشن، بدتر ایران رو میزنن، وسطش مردم ایران و زن و بچه مردم تو اسرائیل بی خودی کشته میشن و زخمی میدن، آواره میشن. آقا هم رفته توی یه سوراخ گم شده یه جایی. جالبه بعد از این همه اراتیزی که در مورد آمریکا میکرد، دیروز اخبار میگفتش که این نتانیاهو میخواست آقا رو بکشه، ترامپ نذاشت. بعد از اون همه مرگ بر آمریکا، حالا جونشون به مود آقای ترامپ بستگی داره. یه لحظه تصمیم بگیره همشون مردن. خب حالا بیایم بریم سراغ کار خودم. یکی از بدترین چیزهایی که الان همه در ایران و در نتیجه چون این قضیه بین المللی شده در تمام دنیا گریبانگیر مردم هست، این قضیه پاسدارا و آدم های کثیف و لجن و فرومایگان دنیاست. ایران و شرایط امروزی. خب من فکر کردم که خب مسائل زیادی بود که میشه در موردش برنامه تهیه کرد و چیزایی هم آماده کردم که بعدا بگم، ولی فعلا همین الان میخواستم با مردم، با شما در مورد این پاسدارا و آدم های دیو صفت بسیار بسیار کوچک که موقعیتی در دستشون اومده صحبت کنم. فرومایگان و روانشناسی این رو، روانکاویش رو از تئوری های مختلف روانشناسی و روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی هم، روانشناسی کلینیکال تجزیه تحلیل بکن. و خب در این مسئله خیلی چیزا نوشته شده، ولی یه چیزایی هم هستش که یه کار خود من. اینی که با اجازتون چون صحبت زیاد هستش بریم سر اصل مطلب. با اجازه دوباره من باید برم سراغ این اسلایدام. اینی که لطف بفرمایید، بله درست شد. روانکاوی پاسداران و دیگر فرومایگان. سردسته این فرومایگان و پاسداران که این آقا با اون لبخند کثیفش، واقعا در زندگی کم پیش میاد که آدم از یه کسی اینقدر متنفر باشه. این باید کوتاه بیاد. آقا تمام دنیا میگن ول کن، هر کی عقلش میرسه هر جایی هست توی ایران توی خارج، یه کوتاه بیاد، یه زمانت گذشته. در عرض 48 ساعت خودت رو تطبیق دادن به این مسائل مشکل هست. یه همچین شکستی رو قبول کردن سخته، و اون چیزی رو که دلت میخواست که یه وقتی شهید بریشی بری توی بهش با اون بوریا و غلمان اینا حال بکنی، اینم ازت گرفتن. شیشه عمر دست رئیس جمهور آمریکاست. سخته ها؟ بگر بچرخ تا بچرخ. خب ببخش، دین یه قده سرطانی هست به اسم سران سپاه پاسداران. اینا به اسرائیل میگفتن قده سرطانی. اون اسرائیل اومد پدرشون رو در برد. حالا اینا خب کلی از اینا رو زدن کشتن، بقیهشون هم درو میشن. ولی باید دید که توی ذهن یه آدم چی میگذره که میاد به یه همچین خفتی تن میده. خب خیافه هاشون که انکر و منکر هست، نگاه کنیم. بدتر از من ریش سفیدی در آوردن، موهاشون هم سفید شده و تاس شدن. آقا هم که اجازه نمیده لباس افسری تنش کنن، لباس های نمیدونم استوارا و اینا رو پوشیدن. یه چند تا علامتی هم روی شونهشون هست. مسخرم شده، سرتیپ یک سرتیپ دو چه میدونم، به جای اینکه تیمسار باشن و حالی باش بکنن و مردم از وجودشون لذت ببرن، شدن به یه تبدیل شدن به این گند کسافتی که میبین. البته این آقا کم نیست، اینا این فرومایگان زیادن. اینا نگاه کنید، این آقای علی اکبر رائفی پور یکی دیگه از همین جانور هست. این رو من در موردش یه برنامه کامل درست کردم که خشنگ از نظر ذهنی تجزیه و تحلیلش بکنم. جالب اینجا ببینید نوشته سخنرانی معجزه نیت در ماه رمضان جلسه 4. ببینید این شده رئیس یه فرقه که به این اجنه و شیاطین و این چرندیات اعتقاد دارن، و این مردی که داره ازش سوء استفاده میکنه. البته خودش هم همون جور هست. و از این آیات قرآن، این چیزهایی که تو قرآن نوشته شده و هیچ کس هم هیچ وقت نفهمیده این عراجیف چیه، این از اینا سوء استفاده میکنه. یه چیزی هست به اسم خروج یعجوج و معجوج. سخنرانی کامل این آقا کرده در 70 دقیقه در مورد این. آخرین سخنرانیش که دیدم داشت از این که ایران اینجور، یعنی جمهوری اسلامی پاسدارا اینطور با قدرت موشک رو میزنن به اسرائیل لذت میبره. دیوانه است دیگه، دیوانه. البته تشخیصش یه نوع خفیفی از اسکیزوفرنی هست، چون با رابطهش با واقعیت دست داده. خب حالا بیایم برم ببینیم این آدم ها چه جوری هن، چی دارن، چه اشکالی دارن. به طور کلی اینا تو انگلیسی بهش میگن یعنی تشخیص بخوایم بنویسیم، چون یه ریپورتی در موردشون بخوایم بنویسیم، میگیم تشخیص چیه؟ میگیم انتای سوشال پرسونالیتی دیزوردر، یعنی شخصیت تبهکار و ضد اجتماع، جنایتکار دیگه. حالا این درجه های مختلف داره، کسایی هستن که کمتر جنایت کنن، کسایی هستن که جنایت کنه وحشتناک، ولی همشون از این اشکال، از این بیماری شخصیت رنج میبرن. تعریفش چی هست؟ میگه اختلال شخصیت ضد اجتماعی یک اختلال روانی است که با الگوی گسترده‌ای از بیتوجهی به حقوق دیگران، فقدان همدلی و تکانشگری مشخص می شود. تکانشگری این ترجمه هوش مصنوعیه، چون در فارسی تا اونجایی که من دیدم لغت صحیح و مشابهی به این تو انگلیسی میگن impulsivity پیدا نمیشه، و این رو خوب ترجمه کردم به فارسی سلیس. و خلاصه مطلب این است که اینا وجدان نداره. آدمی که وجدان داشته باشه این کارا رو نمی کنید. و در دوران بلوغشون، بزرگ شدن، از همون اول یه اختلالاتی در شخصیتیشون پیدا شده و توی یه خانواده ای، توی یه جامعه بزرگ شدن که یه همچین گندی رو بالا بود. حالا از چه راهی میخوایم اینا رو مثلا کنکاش کنیم، کند و کاف کنیم، روان کابیشون بکنیم، کابوش در روان این تئوری که میخوایم امروز استفاده کنیم بهش میگن سایکوداینامیکس تئوری، یعنی تئوری روانشناسی پویا. ببینید درسته روانشناس های مختلف، روانکاو و روانپزشک ها، اینا همشون توری های مختلف استفاده میکنن، ولی آخر کرام این استش که تقریبا همشون یه مقدار زیادی از این روانشناسی پویا استفاده میکنن. پویا به چه معنی؟ این است که شما در ذهن یه آدمی که فرو برین، مثالی که خود فروید میزن، انسان رو فکر کنید مثل یه توپ فوتبال، توپ والیبال، که ده ها نفر از دور برش وایسادن، یه انگشتشون رو گذاشتن روی این توپ و فشار میدن. خب این به جهت یک دونه از اون فشارها حرکت نمیکنه، این توپ حرکت خواهد کرد، ولی در منتجه برایند تمام این نیروها حرکت خواهد کرد. نیروها از جوانب مختلف بیان اینو هلش میدن در یه جایی که برایند تمام این نیروها هست حرکت کنه. این رو تو روانشناسی، توی روانکاوی خب ما به استفاده میکنیم. هر تئوری هم میخواین داشته باشین، آخرش باید یه مقداری نگاه کنیم که ببینه این در زندگی خودش و در اجتماع خودش چه نیروهایی داره بهش فشار میده. تئوریش چی هست؟ ببینید این آدم ها، فرومایگان، پاسدارها، اشکال اصلیشون چیه؟ غیر از اینکه خانواده بدی دارن این حرفا، که همشون عقده حقارت، و این عقده حقارت هم توی تمام جوامع به خصوص توی ایران خیلی زیاده، به خاطر اون شکل نابهنجار تربیت در خانواده و در مدارس. معلم ها تأخیر میکنن، پدر مادر تأخیر، به جای اینکه از خوبیش بگن ازش ایراد میده. این ایرادای بی خودی که از بچه میگیرن که بخوان مجبورش بکنن که بیان صحیح کاری رو انجام بده، باعث میشه که عقده حقارت به وجود بیاد. ممکنه که اصلا پدر مادرم یه همچین چیزی رو نخوان، ولی خب نتیجهش همین میشه. حالا این عقده حقارت رو که آدم داره، یه کسایی میان خب این رو باهاش یه جوری کنار میان، یه جوری وقتی بزرگ میشن در این مراحل مختلف زندگی یه جوری اینو کنترل میکنن. ولی اگر عقده حقارت شدید باشه، بد باشه، ناجور باشه و طرف یه دفعه به یه مقامی میرسه، یه قدرتی دستش میاد، یه کسی میشه، فرقی هم نمیکنه لباس پاسبانی تنش کرده باشه یا لباس تیمساری یا روپوش پزشکی یا عمامه این آخوندی. اگه آدم حالیش نباشه این امر برش مشابه میشه و فکر میکنه که واقعا یه کاری، یه آدمیه، پیر نخواهد شد، نخواهد مرد. آقای خامنه ای رو نگاه کنید، از اون دهات نمیدونم خامنه و نمیدونم مشهد اینا بلند شد، یه کسی که یه موقعی آرزو میکردش که یه لوتر یا که مجانی بهش برسه، حالا تمام رؤسای جمهور ممالک مختلف باش رابطه دارن. یعنی عقده حقارت تبدیل شده به بزرگبینی. خب شما خودتون رو از این که هستین واقعیت دارین بزرگتر ببینید و همینجور گند میزنه، اشتباه، اشتباه های بد میکنه. در مورد آقای خامنه ای و این پاسدارا و آقای رائفی بود و امثال هم کار به اینجا میرسه دیگه، یه دفعه با پس کردنی میزنن بهش بلایی که از دستش من. اجازه بدید من این رو تصویری خودم بکنم، درستش کنم. بله، مسئله بعدی این هستش که خب حالا این کمبودها رو داره، خب چجوری این بدتر میشه؟ میشه فرافکنی کمبودها به طبقات بالاتر. خب شما پول نداری، توی اجتماع جزو طبقه پایین تر هستی، چیزم نیستی، سواد درست حسابی این هم که نداری، هزاران اشکال داری، این رو همش میندازی تقصیر این طبقات بالاتر. جنوب شهری ها با کمال تاسف، البته من نمیخوام کوچیکی، منم تو جنوب شهر تهران به دنیا آمدم، تو این بهشون نیست، ولی توی جنوب شهر آدمایی که آدم حسابی نیستن و این عقده حقارت رو به شکل زشت دارن میان چیکار میکنن؟ میگن همه چیز تقصیر این بورژواست، پولدارست، باسوادارست. و بعد یه مسئله دیگه این هستش که اینا همانند سازی میکنن، یعنی آیدنتیفیکایی میکنن خودشون رو با گندلاتا. بنده که مدرسه میرفتم اول بچه که بودم خب میخواستم مثل پدرم باشم، بعدا بزرگ میشی میخواستی مثل دبیر دبیرستان باشی، بعدا میخواستی مثل استاد دانشگاه باشی، بعدا هم که دیگه خیلی مثلا عین طلاب پیدا کرده بودی دلت میخواست مثلا یکی از این فلاسفه بزرگ بشی، روانشناسای بزرگ بشی، پزشکای بزرگ بشی. ولی اینا چیکار میکنن؟ این دونمایگان خودشون رو با گندلاتا همانند سازی میکنن، دلشون میخواد که بزرگ بشن، جاهل بشن، گردن کلوف بشن. خب همه یه چاقوی کوچیک سوئیسی میذارن تو جیبشون، شون میخواد یه خرمه بذاره با خودش، اصلا حالا که دیگه 7 تیر بره، اصلا نه یه GS برداره، اصلا نه بشینه پشت ضد هوایی، پشت تانک، میخواد بشینه خودش رو برابر بکنه و همانند بکنه با گنده ها. و در مورد اینا خودشون رو همانند سازی میکنن با گنده لات ها. حالا روی این رو باید یه خود رنگ بپاشن، یه خود تمیزش کنن، یه جوری بشه که همه دیگه نف ندین تا بیخش نخونن، متوجه این قضیه نشن. میان چیکار میکنن؟ توی این گروه ها پاسدارا و اینا میبینید در ظاهر اینا همشون مذهبی هن، در که رفتاری که میکنن اصلا مذهبی نیست، رفتار آقای خامنه ای که مذهبی نیستش که، این رفتار یه آدم لات عوضی بی سر پاس. خب اون پاسدارا میان چیکار میکنن؟ میگن ما مخلصای امام حسین، سینه زنی میرندم از این کارا میکنن، با میستن نماز میخونن از این کارا میکنن. و این مذهبی بودن و عرفان به اون شکلی که چه میدونم صوفیا دارن و آدم های خیلی مذهبی خوب دارن که نیست، این فقط یه ملغمه یه نازکی است از یه شیار نازک مذهب روی هزاران شیار جهل و خشونت و اشکالات جنسی و این نیروهای بعد، نیروهای غریزی خیلی بدوی انسان. نه اینکه ما اینها رو نداشته باشیم، بنده هم خشونت دارم ولی نمیام یه تفنگ بگیرم یا موشک بزنم یا مش زن بچه رو بکشم. خشونت خودم رو به چه شکل نشون میدم؟ باز به شکل حرف زدن. اگرم با یه نفر دعوام بشه ممکنه که مثلا حرف زشت بشه، یا مثلا یه چیزی، حالا دعوا نمی کنم. بعد هم اگر کار به جای ناجور برسه، تا وقتی که کار به استخونم نرسه دست به اسلحه و تفنگ و این حرف کسی نمیزنه. ولی اینا روش زندگیشون. آقای خامنه یه دفعه میاد یه فتوا میده، خمینی این کار کرد، از شکنجه استفاده کن، شاه هم میکنه یه شکل دیگه، اونم اومدی همین شکنجه رو مگه آزاد نکرد؟ اون گفتش که بزنینشون، اینا میگن تعذیرش کن، تعذیبش کن. یکی دیگه بعد اون وقت این نگاه میکنیم ببینیم که این اصلا هیچ نوع آگاهی به نقاط ضعف خودش نداره، اصلا نمیدونه که در درونش چی داره میگذره، این کارا رو برای چی داره میکنه. و تمام اینا میشینه روی مسائل جنسی و اون وقت میبینید که اینا عقدهای که دارن، این خشونتی که دارن، این قاطی این اختلالات جنسی میشه، نیروی جنسی میشه، غریزه جنسی میشه و باعث میشه که بیان اینا زن بچه مردم رو برن تجاوز کنن. تو که غریزه به پسرها تجاوز میکرد، ببینید اینکه چه جور حیوان. حالا این توی چه نوع جامعه ای به وجود میاد؟ بهش میگن جامعه ای که تمامیت گرایی داره، totalitarian system of governance، یعنی نوع حکومتی که شما همه چیز میخواین در دست خودتون، تمام نیروها و مسائل اجتماعی، تمام قدرت ها و تمام مشخصات یه اجتماع رو به دست یه نفر یه دست یه گروه چند نفر، این خوب ترشح میکنه از بالا میاد پایین. یه موقع جمعشون 3 نفر بود، بعد میشه 10 نفر، بعد میرسه به یه جایی که مثلا سپاه پاسداران الان 100,000 نفر مثلا، چه میدونم. البته با این توپ و تشری که خوردن این برق در میرن همشون، و اونایی که باقی میمونن کسایی هستن که منافعی در این دارن که نمیتونن ازت بگذرن. خب حالا بیایم ببینیم تمامیت خواهی یا تمامیت گرایی چی هست. تمامیت خواهی یک نظام سیاسی است که در آن دولت کنترل کامل بر تمام جنبه های زندگی عمومی و خصوصی دارد. در یک رژیم تمامیت خواه دولت تلاش می کند بر هر جنبه ای از جامعه، از جمله اقتصاد، رسانه ها، آموزش و رفتار فردی کنترل داشته. ایران شوروی، حالا دی ایران که میگم جمهوری اسلامی رو، سیستم پادشاهی هم همینجور، یه کسی که شاهه میشین اون بالا درس میده، دستور میده، هم درس میده هم دستور میده شما این کار بکن، شما اینجوری فکر کن، اصلا همه چیزش رو میخواد کنترل. این ولایت فقیه هم همین یه همچین چرندیه، یه نفر نشسته از اون بالا دستور میده. آقای خمینی قرار بود که یه آدم عارف باشه، وقتی قدرت دستش افتاد به بدترین نوع این توتالیتریان، سیستم توتالیتریان تبدیل شد، و این رو پیشنهاد کرد و به مردم تحمیلش کرد. نمیدونم کتاب ولایت فقیه خونده یا نه، تمام این قضیه ولایت فقیه بر اساس یک خبر هست، یک خبر، نه حدیث، خبر، روایت هم نیست، خبره. یعنی بدترین نوع مراوده به نسلهای دیگه. یک خطر هست از امام هشتم، امام رضا. این چی افتضاحی میشه؟ خب این همینی که میبینیم، قدرت متمرکز میشه در ریاض، حقوق فردی رو سرکوب میکنن، به شما اجازه نمیدن نفس بکشید. کنترل اقتصاد، همون که میگفتش که اشکال از تمام این پولدار از اغنیاس، خودش میشه بزرگترین میلیاردر کشور، و همون جور زیر دستیاش هم تا اونجایی که میتونن میدوزن و میبرن، حق همشون سرمایه داره بزرگ شدن، میرن برج میسازن و خودشون هم توی برج میبرن. اسرائیل که اینا رو زده بود، این سران سپاه زده بود، اینا که توی این آپارتمان میون شهر یا پایین شهر یا نزدیک سید خندان که زندگی نمی کنن، همشون رفتن زیر پای کود که بهترین جا داشتن زندگی میکرد. تبلیغات و سانسور، این هم یه وسیله خیلی بزرگ در دست اینا، سانسور. بنده یه نمیدونم نیم ساعت پیش میخواستم با یکی از دوستانم تماس بگیرم، نمیتون، تا از اون طرف یه رو میشنفه که شما این، یا اینکه حرفی که داری میزنی این برق تلفن رو قطع میکنه، بعد میبینن تک به تک اینا رو نمیتونن کنترل بکنن، میان فیلتر میکنن. شما جمعن اجازه داری 30 ثانیه حرف بزنی، 10 ثانیه حرف بزنی، و بعد از اونم اگر کلماتی که استفاده میکردی درست نبود اصلا تلفن نمیگیره دیگه. این برنامه های بنده و این رادیو مانی رو، رادیو تلویزیون مانی رو سانسور میکن، اجازه نمیدم مردم ببینن. البته چرا هم میگن؟ خب ما رو که جلومون نمیتونیم، ما به انواع به شکل مختلف میریم تو به حرفمون رو به مردم میرسونیم، ولی اینا این کارو میکنن، ما در کنارش تبلیغات وحشتناک 24 ساعت نمیدونم 10 تا کانال تلویزیون، 50 تا کانال رادیو، 100 تا کانال اینترنت دارن از تعریف میکنن از سیویل آقا، ریش آقا، حرف آقا، راه رفتن آقا، نشستن آقا، سخنان این هفته آقا، تبلیغات، گزافه گویی، بعد دخالت توی کوچکترین مسائل زندگی آدم دخالت میکنه. لباس تو چجوری بود؟ چادر سرت کن، نمیخوای سرکوب در تمام وجوهات زندگی، حرف بزنی، شعاری بدی، چیزی بگی، تظاهراتی بری، از اینجور چیزی میریزن، میزنن، اصلا هیچ رحم هم ندارن. این 45 سال اینا غیر از سرکوب چیز دیگه ای نداشتن، حربه دیگه ای نداشتن، لطفی به ملت نکردن، چیزی برای ملت نیاوردن، کاری برای مردم نکردن، جایی رو نساختن. اون صدایی هم که ساختن تمامشون برای این بود که تو جیبشون رو پر کنن و از آب ایران رو به این شکل درست کردن. ببینید وقتی شما کاری که میکنید از روی حسن نیت نیست، فقط برای جیبتونه، خب همینجوری میشه آب کارونو میزنین شروع میکن. خب حالا این قضایه رو ببینیم از کجا اومد. این صحبت بزرگ در مورد این تمامیت خواهی و تمامیت گرایی و فساد و اینا همش از کجا آمد؟ یعنی خب از قدیم بوده، منتها که اینا رو متبلورش کرد، در موردش صحبت کرده اینا. بریم این، من موقعی که کلاس چهارم بودم فکر میکنم دیگه فارسی رو انقدر یاد گرفتم، سوادم انقدر خوب شده، میتونستم روزنامه بخونم. اولین چیزهایی که اون موقع میخوندم این دادگاه آیشمن بود. اینجا عکس این مردی که عوضی رو آیشمن، این یه کسی بودش از این، همه میدونن که شما میدونین، از اینایی بودش که سران حزب نازی بود که این اومد خودش میگفت که افتخار میکرد به اینکه این خودش تنهایی 5 میلیون یهودی رو از جاهای مختلف جمع شده بودن فرستاده بود به این اردوگاه مرگ. بعدم که این قضیه جنگ دوم تمام شد و اینا، این فرار کرده بود از طریق ایتالیا و اینا، زده بود بیرون، رفته بود آرژانتین. و بعد این موساد اولین کار بزرگی کرد این بودش که اینو رفتن گرفتن و بیهوشش کردن و گذاشتن تو هواپیما، آوردنش اسرائیل، بعد اونجا یه دادگاه علنیش کردن. کشنده یهودیان در دادگاه یهودیان در حضور دنیا اجازه داشت وکیل داشته باشه، وکیلش هم وکیل خوبی به خیلی خشنگ از دفاع میکرد. و بعد حرف این بودش که مخلص کلام دفاع این آدم به این بودش که من یه قسمتی از این سازمان حزب نازی بودم، به من دستوری میدادن، چون سرهنگم سرهنگ دو چیز بود، ارتش آلمان اس اس بود، من سرباز بودم، به من دستور میدادن، من دستور اجرا میکرد. آقا دستور وقتی دستور زشتی هست، اشتباهی هست، شما نباید اجرا بکنید، نمیشه، باید استعفا بدی بیای بیرون. ببینید همه ما، بنده شما، همه فرصت ها در زندگیمون پیش اومده که خودمون رو برای پول بفروشیم یا برای مقام بفروشیم، ولی آقا یه چیزایی هست که فروختنی نیست، بهش میگن شرف، بهش میگن انسانیت. خب اینا ندارن. خب این دادگاه که پیش اومد و بعد همه با این انزجار باهاش صحبت میکردن، این خانم که خیلی مشهور هم است، خانم هانا آرنت، دیش تلفظ نمیشه، تلفظ اسم کوچیکش هم هنا میگن، هانا میگن، بیشتر هانا اینجا، که خانم هستش، که خانم مخبری بود. این میاد اینا رو میشینه تماشا، خیلی باسواد، کتاب نوشته و اینا. این میاد میره این محاکمات آیشمن رو نگاه میکنه و بعد یه تئوری رو میگه که میگه که این توی یه جامعه منحط بزرگ شده، تقصیر خودش هست یا نیست مهم نیست، مهم این است که یه جامعه منحط موقعیتی براش به وجود آورده که بتونه این کار رو بکنه. وقت انگلیسی بهش میگن systematic corruption، فساد ساختاری، یا decadent system، سیستم منحط، سیستم ایران، سیستم قاجاریه، رضا شاه اینطوری نبود، سیستم بعد 28 مرداد شاه منحط بود دیگه. حالا ملت میان اینو درستش میکنن، اونش رنگ میزنن اینه، ولی ما میدونیم یه انحطاط داشت دیگه. و بعد اون چیزی که الان مهمه گذشته نیست، همین الان شما یه سیستم منحطی داری که حتی خودش نمیتونه دفاع کنه. وظیفه یه حکومت این هستش که احتیاجات اون مردم رو از نظر امنیت و از نظر این احتیاجاتی که داره بیاد برآورده کنه. اینا خودشون رو نمیتونن، برای خودشون نتونستن امنیت به وجود آوردن. هواپیمای اسرائیل اومدن روی ایران، هیچ وقت توی ایران یه همچین اتفاقی نیفتاده. زمان جنگ دوم استالین یک دو تا هواپیما فرستاد، اونام اومدن، یکیشون اومده بود روی تهران، یه دونه بمب انداخته بود روی اون کورپسخونه ها، کسی هم کشته نشده بود، از این چیزا نبود. هواپیماهای اسرائیل بدون اینکه کسی بیاد بتونه جلوشون رو بگیره، رفتن مشهد و بمبارون کردن. من اون همون تابستون قبل از انقلاب، یکی از اقواممون توی مشهد سکته کرده بود، مریض بود و باید میرفتیم، خانمی بود مسلم بود، باید میرفتیم میورد. من تهران تو مشهد و با چیز رفتم، با ماشین رفتم، خیلی هم سرعت میرفت، با 24 ساعت راه بود دور از تهران. اینا از اون ور دنیا میان روی هوا، دو دفعه سوختگیری میکنن، میرسن مشهد، اونجا میزنن چیز هواپیمای فرودگاه مشهد میزنن. اگر خامنه‌ای توی اون قصرش توی خراسان بود، همونجا کشته بودن، لاقل یه دوتا بمب زده بودن دور برش اگر هم نمیخواستن بکشن. ولی بهش این رو ندا رو دادن که ببین هیچ جا تو در امان نیستی، هر جا بری همین آش و همین کاسه. حالا ببینیم این مشخصات این سیستم منحط چیه توش. رشوه و اخاذی. رشوه، منده اون موقعی که بودم زمان شاه بود یادم، البته اونم اینطوری نبود دیگه، به این افتضاح نبود، ولی شما میخواستی کارت را بیفته یه رشوه میدادی. من اصلا پدرم به یاد داده بود که یه پولی را اگر به پاسبان، اگر از نمیدونم چرا قرمز رد شدی، با پاسبان خواست بهت نمیدونم جریمت بکنه، چه جوری مثلا 5 تومن بذاری کف دستش رشوه بهش بدی که اونم بگیره. آقا رشوه دادن و رشوه گرفتن بعد از انقلاب، الان هیچ کاری هیچ جا پیش نمیره مگر اینکه این ارتشا توش باشه، رشوه بدی رشوه بگیری، اخاذی بکنی، پول زور از مردم بگیری. اختلاس و سوء استفاده از وجوه، این اختلاس های بزرگ. آقای بابک ینزانی، ببخشید بابک زنجانی، این اومد رفت میلیون ها دلار از طریق این بازی کردن با سهام و پول و این حرفا در برد، گرفتن محکوم به اعدامش کردن، رفت زندان، زندان یه روزم بیشتر نبود، 2 روزم بیشتر نبود، برگشت. حالا اومدن بهش گفتن بیا یاد بده ما که چطوری این نفت رو بتونیم قاچاقی بفروشیم. اختلاس ناجور. این چای دبش بزرگترین اختلاس ایران. خب مملکتی که اونجور بیدر و پیکر، خب ملت هم توش اینجوری اختلاس میکنه. پارتی بازی و جانب داری. شما بدون پارتی کاری رو میتونی انجام بدی؟ بله، با زور با پول میشه انجام داد، ولی پارتی که میشه همه چی میبره جلو میره. آدمی که پارتی نداره پول نداره، و اصلا آدمی که بلد نیست چجوری پارتی بازی بکنه و رشوه بده، اصلا پتش پس مرکه است. سوء استفاده از قدرت و نفوذ. بله میبینیم سوء استفاده میکنن همش از قدرتشون، سوء استفاده میکنن، بسیار افتخارم بهش میکنن و در همه چیزم نفوذ دارن. فقدان شفافیت و پاسخگویی. آقا توی این آمریکا ما دیگه این رو به تجربه دیدیم، به چشم خودمون دیدیم. شما ممکنه یه دو سه روزی یه کار اشتباهی بکنیم، یه جوری از زیرش در بریم، ولی یه جایی یه کسی یه خط میگیره، این رو آن چیکار داری میکنی، میکشنش بیرون، پدر یه رو در میارن. این توی ایران شفافیت نیست و شما پاسخگو به هیچ کس نیستی. حالا ریشه های غریزی این آدم در انسان به چی برمیگرده؟ یکیش به طور معمول در اغلب انسان ها، در اکثریت انسان ها، اگر هم نخواهیم بگیم همه انسان ها، بگیم اکثریت انسان ها، میل به ترقی است. آدم ها دوست دارن که ترقی کنن. شما حتی اگر یه خانم خانه دار هستی میخوای که نمیدونم چلو خورشتی که میپذی چلو خورشت بهترین باشه، خوب باشه، از چلو خورشت اون همسایه بهتر باشه، از سر کار که میری دیگه آقا بهترین میخوای باشه. بعدم دلم میخواست که بهترین باشم در حرفه خودم. این رو اگر شما به شکل صحیح ازش استفاده کنید بهترین محبت، اگر به شکل بد ازش استفاده کنید بیا همین عراض لو باشی که میبینید، از اینکه بیان منفعتی برای مردم داشته باشه، منفعتی برای خودشون داشته باشه، تبدیل میشن به مضرترین زالوی اجتماع. و بعد کمال پرستی انسان. ببینید تمام این حواس رو در نظر بگیرید، مثلا بینایی. خب همه آدم های عالم فرق نمی کنه سفید پوست، زرد و سیاه، هر کی هر چه، از منظره خوب خوششون میاد. یه کسی رو از جنس مخالف میبینن زیبا رو که باشه بهتر ترجیح میدن، خونه ای که میسازن دلشون میخواد خونه زیباتری باشه، بزرگتر باشه. کمال پرستیه، چیزی رو که بهش نگاه میکنین میخواین چیز زیبایی باشه. گویایی، وقتی که میایین صحبت بکنین، کسی که خوب صحبت میکنه با یه کسی که بد صحبت میکنه کاملا معلوم. شنوایی، شما یه موسیقی رو، موسیقی زیبایی که خودتون دوست دارین، خب ترجیح میدین به صدایی که یه کسی اومده نمیدونم داره سنج میزنه. لمس کردن یه چیز لطیف رو بیشتر دوست دارین تا خشن. یعنی این در تمام ابعاد وجود انسان این کمال پرستی هست. به شکل صحیحش میشه این کارهای نقاشی و ساختمان های زیبا و آهنگ های قشنگ و مناظر زیبا و باغ های قشنگ و گل های زیبا اینا، ولیش هم میشه اینا میگه میره تماشا کن. گند زدم به این شهری که تهران بود، ببین چی درست کردن. این سر پل رو که ما میرفتیم اونجا حال میکردیم، وقت قبل از اینکه اسرائیل بزنتش، من نگاه که من اصلا باور نمیکردم که هنوز یه همچین کوچه هایی توی تهران هست. یعنی هیچی رو این عوض نکردن. این قضیه سیلی که الان پیش اومد بعد از این بمبی که اسرائیل زده بود، این رو 40 سال پیش هم به خاطر این اشکال چیز، این کارهایی که اشتباهی که این پاسدارا کرده بودن تو میدون تجریش، من یادم همینجوری شد. سید اومد از اینم بدتر بود، کلی هم کشته. خب حالا بیاییم ببینید این دیگه بدترین نوع این آدم ها کیا. ببینید به اینا میگن کپو. این یه آدم یهودی هست، میبینید ستاره داوود رو داره روی بدنش، منتها کتش که تنش کت خیلی پوستی هست، خیلی گرمه و کلاهی سرش داره و اصلا آدمی شده برخوردش. توی اون اردوگاه مرگ بله، هوای زمان رو باید داشته باشه. توی اون اردوگاه مرگ، توی اون اتاق ها، اون ساختمان های کوچیکی که می ساختن که 1000 نفر رو می ریختن توش مثل ساردین، برای اینکه بتونن اینا رو کنترل بکنن، یکی از اینا رو می گرفتن که یهودی هم بود، زبون اون رو هم میفهمید، بعد بهش مقام میدادن. اون وقت اینا، این کپوها از خود اون افراد گشتاپو و اس اس بدتر میشدن. سختگیری که اینا به یهودی ها میکردن از آلمانیا بدتر بود. بهش میگن کپو. خب بیم توی تاریخ ایران، آقای کاشانی، آیت الله کاشانی، تو این آیت الله خب یه آدمی بودی، خب بله آیت الله بودش، ولی این دنبال رو اون شیخ فضل الله نوری بودش و خودش هم یه آدم ماجراجو مضر برای اجتماع، از اون قدرتش اینو سوء استفاده میکرد، بغل دستش این نواب صفوی نشسته که اینم یه طلبی بود، اومده بود اینجوری نشسته از این کارا میکرد زیر بنای این ترور و تروریسم و این مرتی که ریختش تو ایران دوتا ایشون. بعد جالبه این حکومت فعلی اسم هر دوتا اینا رو گذاشته روی بزرگترین خیابونهای مملکت، زبان شاه ای تماشا شعبان جعفری، این هم غلام شاه بود هم بزن بود برای شاه. ببینید شما وقتی میخواهید این زور رو به مردم تحمیل بکنید، باید یه کسی رو پیدا کنید که این کارو بکنه دیگه، مثل همون اس اس ها که می اومدن یه یهودی رو از توی همون اردوگاه می گرفتن می کردنش رئیس. خب اینم یه گندلاتی بود، چاقو کش بود، تلکه می گرفت، می گفت چاقو نمی کشم، خب باشه با مشک می زن. سر گردن رو می گرفت مردم رو تلکه می کرد، یه 5 تومن ازش رو می گرفت، یه عکس شاه رو بهشون زورکی می داد. خب اینا توی اون قضیه 28 مرداد خب خیلی قدرت گرفتن. حالا بیاین این طرفش نگاه کن، این فکر میکنم که سرلشکر نشاط هستش که رئیس این گارد شاهنشاهی بود، دست راست شاه. اینا افسرای بدی نبودن، توی کارشون خوب بودن، ولی اجازه میدادن که شاه از اینا سوء استفاده بکنه. توی اون قضیه انقلاب لشکری که می اومد مردم رو میزد توی خیابون میکشت، همینا بودن دیگه. البته شاه اشتباه کرد، اول اینکه بیاد از پلیس استفاده بکنه، از ارتش استفاده کرد، تونش هم پس، ولی افسرهای بسیار خوبی هم تو ارتش بود که اصلا هیچ گناهی هم نداشتن. این خمینی هم از ترسش هم از نفرتش یه مشت از اینا رو مثل خلبان ها رو، آقا تربیت یه خلبان برابر با تربیت یه ارتش بوده، اینو برای چی میکشی؟ بیا این یکی طیب حاجی رضایی گردن کلفت بود، بعد الکلی بود، آدم عوضی، این بارچخور اون میدون تربار تهران بود، غلام شاه بود زمان 28 بود، بعد زمان 15 خرداد شده بود غلام خمینی، به خاطر همونم شاه اعدامش کرد، و بعدم به خمینی میگفتن که آقا شما این گند و کثافت رو چرا دور برات نگه میداری، اونم توجیه میکرد کارشو، میگفت اینا غلامای امام حسین هن. دوستداران امام حسین هن. خب اینا فقط توی مردان نبودش که، توی زنان بود، خانم پری قفاری هنرپیشه سینما رفیقه شاه فعال سیاسی، توی همون قضیه 28 بود. یکی از اینایی که من خیلی بدم میامد از این خانم ملکه اعتزادی، این تو زمان همون قضیه 28 مرداد و توهین زیادی به توی دادگاه مصدق با مصدق کرده اینا، بعدا هم من توی اون کتاب خانم اشرف خانی خوندم که این یکی از اون کسایی بود که به شکنجهگرا توی اطلاعات شهربانی، من دم درش رفته بودم توی اون ساختمون کار میکرد، و بعد همین خانم اشرف خانی و برادرشو این جزء شکنجهگرا شد. موقعی که انقلاب شد ما شنیدیم که یه سری از اینا رو خود چریکا فدایی ها که میشناختن خودشون رفتن گرفتن. ببینید این آقا و این آقا به احتمال خیلی زیاد پارسدار نیستن، اینا فدایی ها هستن یا مثلا امپاتوشون، مثلا رفتن همین خانوم ملکه اتزادی رو گرفتن اینجا توی خیابون دارن اینطوری میکشن. اون کار رو بکنه این هم میشه آخره، آخر آخر. حالا اگر برید توی این کتاب رو بخونید میگن که این ملکه اتزادی پولدار شده رفت فرار کرد رفت آمریکا. نه آقا، ملکه اتزادی همچین بلایی سر که من بمین توی این کسافت های همین دوران حال. آقای حسین علاکیانم همکار بنده اومده میگه که من دکترای روانشناسی دارم، 4 تا کتاب کارن هورنای خونده، زبون لاتی حرف میزنه، چیزه چماقدارای اول انقلاب، همون روزای اول انقلاب و قبل از انقلاب، و جدابادش هم چیز بودن، باهایی بودن اصلا. به خاطر این کارهایی که میکرد هم اون موقع خمینی بهش اجازه داده بود که بیاد بره هر غلطی میخواد بکنه. هنوز هم هست، همونجوری هم لاتی حرف میزنه. شعبان بیمخ توی خاطراتش نمیشه بود که این چیزه شوفر کامیون شوفر میکرد، حالی شوفر کامیون بودن مهم چیز نیست، کار بدی نیست، کار صحیح درسته. ولی شما اومدن خودت رو به خودت مدرک دکترا دادن و خودت رو به عنوان روانشناس حرف زدن در که اصلا از روانشناسی هیچی بلد نیستی، یه چماقداری و میره ملت میگیری و شکنجه میدی و میزنی و اینا، و این گندترین آدم یکی روی زمین هست دیگه. بدتر از این چی میشه؟ آره بدتر از این هم هست. آقای سعید حدادی هم مداح آقا، آقای خامنه ای همانندسازی میکنه خودش رو با ناصر الدین شاه. ناصر الدین شاه دوست داشت که بیاد بره توی اون تکیه دولت اون بالا بشینه، این عوضی ها شاعرهای خودفروخته این مده ها اینا بیان، بعضیشون طرفداری ازش میکردن، شعر قشنگ میگفتن، بعضیا این چیز میکردن تعزیه حضرت عباس اینا رو میکردن، و بعضیشون هم مثل کریم شیره‌ای میمدن دلغکش میشه. خب این دوره برای آقای خامنه ای وقتی این اون چیزها رو داشت، اون جلسات شعر رو که داشت، خب یه همچین آدمایی بودن دیگه. مده ها کیه؟ یه همچین عوضیه. یه آقا رو دیگه برای سپاهی ها در اینجا چه میدونم شعر. خب بیایم حالا آقای رئیسی قصاب، این همونایی بودن که تمام این مجاهده و فدایی و بقیه همه رو هرچی هرکی آدم بود اینا میخوشه، اینم یکی از اونا شکنجهگران جمهوری اسلامی. و این مردی که اومده بود توی آمریکا توی سازمان ملل همه چیز با آمریکا میگفت، بعد و همون اون موقع که این داشت حرف میزد این دوروریش اومده بودن رفته بودن کلی جنس آکبند رو آمریکایی رو چه میدونم تلویزیون رو یا اشار چه میدونم از این چیزایی که لازم دوست دارن که تو ایران گیر نمیاد همش خوباش خرید و یه کامیون پر کرده بودن با خودش برد. اینم آخرینش جمعشون که بزنی علم و هدا خامنه ای روحانی این لاریجانی خاتمی پویسر حقانی ها خب این مبسد فلرس که میگن همین هم دیگه، بقیه رو به جرم فساد کردن روی زمین میگیرن میکشن در که خودشون دارن روی زمین فساد میکنن. ایزه بدی من برگردم خدمتون. بله دوست، ببینید این قضیه جنگ باید تموم بشه. آقای خامنه‌ای باید رضایت بده یا رضایت رو باید ازش بگیرن به زور. آقا دست از جنگ بکش، قبول کن که باختی دیگه، نه تنها خودت باختی، اون ایدئولوژی و تمام اون سازمانی که درست کرده بودی از بین رفت. این چهار تا ترقی که در میکنی موشکی که میزنه، غیر از اینکه اوضاع رو خرابتر بکنه برای خود احمقت و طرفدارات، بیشتر نیست. مثل این میمونه که آدم سرش درد بکنه، آسپرین زیاد بخوره، معدهش درد بگیره، بعد هم معده درد داری هم سر درد. این کار اشتباه نباید بکنی. زشت بودن که نمیفهمه که به نفع خودت نیست، به نفع بقیه نیست، به نفع خانوادت نیست. چه بخواهی چه نخواهی، چه زنده چه مرده، شما در اون لیست جنایتکاران تاریخ ایران خواهی رفت. عکس تو، حرفات و نوارات رو همونطور که اون شکنجهگر ساواک بود، کی بود؟ تهرانی بود. همونطور که اون هنوز نواراش هست میشی رفت دید و اینا و اونجور زار میزد، عکس و نوارای شما رو هم در کنار یه همچین آدمایی خواهند گذاشت. خواه پند گیر و خواه ملال. آقای خامنه‌ای دست بکش، کوتاه بیاد. دوران شما گذشت، خیلی هم سریز کله پاشه. رضایت بده از خر شیطون بیا پایین. انقدر آدم کشی نکن. خب دوستان، وقت من تمام شده. با تشکر از تمام الطاف شما خیلی تشکر میکنم. بزنین کامنت های بسیار زیبایی که میرزارین من رو تشویق میکنم. من امیدوارم که من لیاقت این محبت های شما رو داشته باشم. خیلی متشکرم. درود بر شما. تا جلسه آینده زنده باشین و روزگار حفظتون بکنه از تمام این نامردمان دنیا. درود بر شما.